أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل سوم راجع به اعیان ثابت بحث میکردن، فرمودن به این که چون در فصل قبل ثابت شد برای ذات اقدس اله اسما و صفاتی هست و این اسما و صفات طلب ظهور دارن و مقتضی ظاهرن، پس یک مظاهری میتربن که این مظاهر اون اسما و صفات را نشون میدهد. چون اسما و صفات به محیط و محاط تقسیم شدن، قهرن این مظاهر هم به محیط و محاط تقسیم میشود. چون اسما و صفات به ظاهر و باطن تقسیم شدن، این اعیان ثابت هم به ظاهر و باطن تقسیم میشود و این اعیان ثابته با فیض اقدس یافت میشود و فیض اقدس خاصیتش آن است که قابل می آفرینه و قابل به ما انه قابل ذاتیش قبول و تقاضاست، پس او در قبول تام است و هیچ نقصی مربوط به قبول او نیست. او در نصاب قبول و پذیرش تام است. چیزی که در قبول سهم می داشته باشد او فاقد نیست. پس به حسب فیض اقدس اعیان ثابت ظهور علمی پیدا میکنن و این اعیان ثابته که ظهور علمی پیدا کردن ذاتن قابلن، یعنی در قبول تامن، هیچ نقصی در قبول اینها نیست. اگر فیض به اینها نرسد معلوم میشود که فاعل کمبود دارد و چون فاعل هم تام الفاعلیت است، در افاضه او کمبودی نیست، او به نصاب تمام رسیده است، پس هیچ حالت منتظری نیست. هرچی که قابل می طلبد فاعل به او اعطا می کند و هرچی فاعل هم اعطا کند او می گیرد. لذا نه شر در اونجا راه دارد، نه موت در اونجا راه دارد، نه نقص در اونجا راه دارد، نه حالت منتظر. روی این اصل کلی دیگر نباید گفت به این که اعیان ثابته به دو قسم تقسیم می شوند، بعضی ممکن الوجود العینی هستند، بعضی ممتنع الوجود العینی، مگر اینکه این امتناع یه اصطلاح خاص داشته باشد، چون که اصطلاح خاص دارد، و مگر اینکه این امتناع به اون قابل برگردد نه به اون فاعل. بیان ذلک این است که امتناعی که در اعیان ثابت است به قابل برمیگردد نه به فاعل، یعنی قابل به ما انه قابل اقتضای غیبت به کتمان دارد، یعنی میگوید پروردگارم مرا همینجا نگه دار. خاصیتش این است که در همون نشأه غیب بماند، زیرا او میخواد مظهر باطن باشد. اگر چیزی مظهر باطن شد، مستحیل است که مظهر باطن به ما انه مظهر باطن بشود مظهر ظاهر. سایر اسما که مظهر ظاهرن میگوین پروردگار ما را از ظهور علمی به ظهور عینی برسان. اونها که مظهر باطنن، خاصه اون خاصیت اونها و خاصه اونها این است که ما که مظهر باطنیم در همین بطون همچنان دوام داشته باشیم. بنابراین اعیان ثابت تقسیم می شوند به ممتنع الوجود العینی و ممکن الوجود العینی. وقت اون ممکن الوجود العینی همهشون ظهور عینی پیدا خواهند کرد، دیگر ممکن نیست که چیزی در خارج یافت نشود. برای اینکه قابل تام القابلیه است، فاعل تام الفاعلیه، با دو تا قیاس استثنایی مسئله رو حل میکنن. قیاس استثنایی اول اینه که لو لم یعطی الله سبحانه و تعالی وجوده ها، یعنی وجود این اعیان ثابت را، للزم ان لا یکون جوادا و تالی باطل فالمقدم مثل. قیاس استثنایی دوم اینه که لو اعد مثلا لو اعتال وجوده بعضها دون بس للزم ترجیح بلا مرجه و تالی باطل فالمقدم مثل. رو این دو تا قیاس استثنایی نتیجه میگیرن که همه اعیان ثابته که مظهر اسماء ظاهرند اینا یقینا در خارج وجود پیدا میکنن، منتها وقتی که بخوان وجود خارجی پیدا کنن، وجود خارجی هم درجاتی دارد، مرحله عقول دارد، مرحله ارواح دارد، مرحله مثال دارد، تا برسد به نشأه حرکت. اون چه که مربوط به عالم عقل و روح و مثال است که حرکت و تزاحم و ماده نیست، همشون موجودن. اونجا که مربوط به عالم حرکت هست و مربوط به استعداد هست، خدای سبحان می داند که این امور مرهورتون به اوقاتها، هر کدامی را در موتن خودش یا ایجاد میکنن. اگر راجع به کل آفرینش آسمان و زمین است که خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام، بالاخره مراحل ششگانه مادی و وجودی لازم است تا کل این نظام آسمان و زمین گسترده شود. درباره زمین میفرماد به این که خلق الارض فی یومین، درباره آسمان میفرماد ثم استماء الی السماء و هی دخان و سواهن سبع سماوات فی یومین، درباره تأمین ارزاق انسان ها فرمود قدر اقوات ها فی اربعه ایام، زیرا همه اینها در عالم حرکتن و هرچی در عالم حرکت است با استعداد کار میکند و هرچی که با استعداد کار میکند باید به تدریج از قوه به فعلیت بیاید. در نتیجه اون اعیان ثابتی که بخواهند در عالم حرکت ظهور عینی پیدا کنند محکوم تدریج. و اما اون چه که ما فوق حرکت است از قبیل عالم مثال و عالم ارواح و عالم عقول، اینا مرتب موجودن. پس چیزی نیست که جزء مظاهر اسماء و صفات باشد و قابل ظهور عینی باشد، مگر اینکه خدای سبحان همه اونها رو موجود میکند، منتها یا وجود ثابت مثل عالم عقل و نفس روح، یا وجود متدرج مثل عالم حرکت. و بعد از عالم حرکت در قوس نزول عالم آخرت هم باز این چین است و الی یوم القیامه و الی ما لنقطاع له عطا غیر مجزوز، فیض خدا ظهور میکند. چون در فصل دوم فرمودن گرچه اسما و صفات کلیه قابل شمارش هستند، امهاتش شمردن و اسما کلیه رو شمردن، اما اون اسما جزئی که زیر پوش اسما کلیه هستن قابل شمارش نیستن. از این جهت هم فیوزات خارجی قابل شمارش نیست، لنقطاع له فیضی ابدا. فرمود عطا اون غیر مجزوز، جز و قطع در عطا الهی نیست، لا ممنوعت ولا مقطوعه. در بهش این چنین است که عطای الهی نه از طرف مقتضی کمبود دارد، نه از طرف مانع با کمبودی برخورد میکند، نه مقطوع است نه ممنوع، نه از طرف فاعل قطع میشود، نه از طرف قابل کسی جلو او رو میگیرد، نه قطع میشود نه منع میشود، برخلاف عطاهای دنیا که هم قطع از تارتن، هم من از تارتن، هم قطع و من از تارتن سالسه. گاهی میرید یک درخت اقتضای میوه دادن ندارد، گاهی درخت اقتضای میوه دادن دارد، ولی سرما می آید به عنوان مانع نمی گذارد این شکوفه به ثمر برسد. گاهی هم اقتضا ضعیف است هم مانع قوی است. هیچی که از این سه نقص در نعمتهای بهش نیست، لا مقطوعتن ولا ممنوعه، نه از طرف فاعل قطع می شود، نه از طرف قابل به مزاحم کسی می آید جلو اون را می گیرد که بشود من. خلاصه نه قطع است از طرف اقتضا، نه من است از طرف قبول. این دائمی است. پس هر چه که در جهان در اعیان ثابت به عنوان ظهور علمی وجود پیدا کردن، چون قابلن و تامل قابلین و امتیازی هم بین اونها نیست و خدای سبحان هم تامل فاعلی است، همه اونها ظهور پیدا میکنن، بعضی در دنیا بعضی در آخرت، و چیزی نیست که به فعلیت نرسد، همه موجود میشوند. این بخش اول این فصل سوم که راجع به اعیان ثابته بود. بخش دومش تنبیه به بعضی از مظاهر هست.
مرحله
دیگر نباشد
و احسن
عظیم
نمیشه باشه در قوس
صعود
و نزول میتونه
ترسیم
بکنه. آره
این رو مشاهده میکند، یعنی
موجود رو مشاهده میکنه.
بله دیگه، نه مبدع وجود رو مشاهده میکند، موجد رو مشاهده میکند. اگر موجد رو مشاهده میکند میبیند که این موجد که جمال محض است فعلش هم جمیل خواهد بود.
این نفره که این بسیط مرد مقدس از هر نوع کسر چجور اقتضای کسرت میکنه؟ بلکه این نکته خیلی مهم است، اینجا حل نشد تا کنیان برش نمیدنم. چجوری شد اقتضای کثرت رو کرد؟ این اولا و ثانیا این صور در کجا قائم و چه وجودی هستند؟ این آیا همون حرف مشان نیست؟
اون مطلب دوم بخواست خدا خواهد آمد که این صور نحوه وجودشون چیست. عارف ممکن است که درباره اعیان ثابته چیزهایی رو مشاهده کند، ولی اگر هوشمند باشد میفهمد که چی دید. اگر متوسط باشد به زحمت بیان میکند. شهود باطنی هم مثل شهود ظاهری است. الان مثلا میبینید دو نفر در یک اتاق نشستن، صدایی از کوچه به گوش اینها میرسد، هر دو از در شنیدن سامه یکسانن، اما اون که هوشمند است میفهمد این صدا صدای کیست. اون که متوسط است به زحمت تشخیص میدهد، با احتمال، با چند اشتباه. یا دو نفر یک منظر رو از دور میبینن، از در کار فیزیکی و دید هر دو یکسانن، درجه دید هر دو یکیست، فاصله هر دو نسبت به مرئی یکیست، هر دو یکسان میبینن، اما اون که هوشمند است میفهمد چی دید. اون که متوسط است کمرنگ تشخیص میدهد. گاهی این رو به حساب باصره میذارن، خیال میکنن اون رفیقی که تشخیص داد دیدش قویست، او فهمش قویست نه دیدش. یا احیانا به حساب سامعه میذارن، خیال میکنن او سامعش تیزتر است، غافل از این که هوش او تیزتر است نه سامعه او. کارهای فیزیکی هر دو یکی، اما این چون فهمش بیشتر است فوراً تشخیص میدهد. در نسخه خطی هم همینطور است. یه نسخه خطی رو دو نفر با کارهای فیزیکی یکسان میبینن، اما یکی میفهمد این کلمه چیست، دیگری نمیفهمد. یا به زحمت مثلا بعضی از اون شواهد دور رو تشخیص میدن. در مشاهدات باطن هم همینطور است. گاهی انسان یه چیزی رو میبیند، اون مقدماتی که باید اینها رو قالب ریزی بکند درست فراهم نکرده، اما یک حکیم متعلم مثل مرحوم صدر متعلهیم با هوشمندی وقتی به سراغ شهود رفت میفهمد چی دید، خوب بیان میکند. حالا انشاءالله روشن خواهد شد که اعیان ثابت را او هم دید، دیگر عرفا هم دیدن. او خوب دید، دیگران کمرنگ دیدن. اونها نتونستن بالاخره بیان کنند اعیان ثابت چیست، و هم این به خوبی توانست بیان کند.
این جواب
این مطلب
اگر جواب ما باشد معناش این است که این حرفایی که ما همش میزنیم رو پندار هست، یعنی پندار خود ما هست.
نه
که
اینی
که
می‌فرمایید،
یعنی من
اینطور
فهمیدم که این
نه هر دو می‌بینه. بله
بله مسئله
نه هر دو می‌بینه،
اینا مطرح نیست. اگر این باشد
نه اون سوال اول علاحده است، نه سوال اول علاحده است، این مربوط به سوال دوم بود که اعیان ثابترشون چه توجیه می‌کنن. اما سوال اول چند شب قبل پشتر هم مطرح است که کثرت رو دو جور فرمودن توجیه می‌کنن. یه وقت از راه پایین کثرت رو توجیه می‌کنن، یه وقت از راه بالا. یعنی اون موجود حقیقی چون کل الکمال است، این کل الکمال میخواد ظهور کند. وقتی که ظهور کند قهرن ظهور با منشأ ظهور فرق میکند. اونجا که بسیط الحقیقت هست ولیس به شیء منها، وقتی ظهور میکند میشود کل الاشیاء که لیس احد منها واقعا. جورش ما بهترین راه و معرفت نفس است که بارها به اون مثال ذکر میکنیم که واقعا یک کسی که نه از باب من عرف نفسه فقط عرف ربه، چطور یک کسی که واقعا به ملکه اجتهاد رسیده است صدها مسئله را از این ملکه استنباط میکند، صد مسئله را یک جا جواب میدهد. این کسی که دارای ملکه اجتهاد است، این ملکه اجتهاد یک ملکه نوری بسیطی است که همه این مسائل و عجببه فتاوای گوناگون را دارد و لیسه بشه این منها. مع ذلک وقتی که میخواهد ظهور کند این مظاهر از یکدیگر جدا هستند.
دهنی هست و خیالی هست و وقت
نه.
هست و اینا ظهور میکنند روی اینا
میکنند. بله خب پس میشود که یک امر بسیطی مظاهر کثیر داشته باشد. گاهی میشود که خود این قوا به منزله مظاهر اوهان بود. ما الان یک اندیشه داریم، هنوز به خیال نرسیده، هنوز به وهم نرسیده در همون ملکه اجتهادی. آیا ما میتوانیم صد قاعده را از ملکه استنباط استخراج کنیم، از ملکه اجتهاد استخراج کنیم بدون اینکه به صورت عربی یا فارسی ترسیم بشود و بدون اینکه به صورت با زیدون امرن ترسیم بشود که خیال و وهم نقش بشن یا نه؟ البته میتوانیم. پس میشود در حیطه عاقله یک ملکه اجتهاد که یک ملکه بسیط نورانی است صد صورت را تولید کند بدون اینکه واهمه و خیال راه داشته باشد. این قاعده کلیه است. میتوان وقتی قاعده کلیه را بتوان از اون ملکه نوری استنباط کرد، پس میشود کثرت از وحدت با نحو تجلی ظهور کند. بعد حالا سخن از واهمه و خیال هست که اگه خواستیم مثال ذکر بکنیم، موارد جزئی را ذکر بکنیم، صورت جزئی را ترسیم بکنیم از خیال مدد میگیریم، معنای جزئی را ترسیم بکنیم از واهم استمداد میکنیم. وگرنه قبل از اینکه سخن از صورت جزئی یا معنای جزئی باشد، اگر همون قواعد کلیه باشد، میشود صد قاعده کلی را یک ملکه مجتهد، کسی مجتهد مطلق، از اون ملکه اجتهادش استنباط کند. و این را انسان به حق مییابد و بهترین راه مسئله معرفت نفس است که بارها مرحوم آخوند در تحت کلید شناخت معاد خصوصا و مبدا خصوصا معرفت نفس است همین است. مثال های دیگر البته نظیر اون مرکبی که بالقوه حروف از اون نشأت میگیرد یک مثال مادی است که با ممثل خیلی فاصله دارد، یا اون نفس رحمانی را با این دم که انسان تطبیق میکند یک مجردی است که باز این مادی که مثال اوست حاکی او نخواهد بود. روشنترین مثال همون معرفت نفس در حیطه اون کلیات عقلیه و ملکات عقلیه. یک ملکه عقلی باعث پیدایش صدها قانون هست و این قوانین همشون هم کلی است. اونجا که میگوین علم است که ینفتح منه الف باب، یا همون بیانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بستعمی سلام الله علیه آموخت که 1,000,000 مطلب را یک جا به حضرت آموخت، این از همین باب است. حالا دیگری 100 مطلب را میفهمد، حضرت 1,000,000 مطلب را یک جا فهمید. شاید اون هم به عنوان تکثیر چیز باشد، ناظر به کثرت باشد، بیش از 1,000,000. این که فرمود حضرت در زیر گوش من یه مطلبی گفت که ینفت بابی به روی من گشود، که از اون باب ینفتحو الف بابن، که ینفتحو من کل بابن الف باب، این الف الف میشه میلیون. نوع روایت ها این تعبیر رو ندارد، دارد که الف باب روی من گشود که از هر بابی الف باب، این یعنی 1,000 باب گشود که از هر بابی 1,000 در گشوده می شود. از همون اول کثرت را تبیین می کند. ولی در بعض روایاتی که در همین زمینه وارد شد این است که حضرت فرمود که برای من دری از علم گشود، که از اون در 1,000 در باز می شود، که از هر دری از 1,000 در 1,000 در باز می شود، که 1,000,000 مطلب را یک جا آموخت. یا اون پذیرایی هایی که موسی کلیم در اون ایام از خدای سبحان مشاهده کرد، گفتن اصول 400 124,000 کلمه را از خدای سبحان اونجا دریافت کرده است به عدد انبیا مثلا. پس می شود که یک حقیقت مجرد بسیط باعث پیدایش حقایق مجرده بسیطه باشد بدون استمداد وهم و خیال. در خود ما هم می شود. البته هرچه ما قوی تر بشویم از نظر نفس به شناخت نفس، آیت الهی را بهتر درک می کنیم.
به نظام هستی ولو در لایزال هیچی اضافه نمی شه.
نه
به هستی،
نه
هستی واحد،
نه کم هم نمیشه، هیچ
وقت هیچ چیز به اون اضافه نمیشه،
کم هم نمیشه.
هر چی که بر تحقق پیدا میکند
به لازمه و نسبت به ما قبل و بعد دارد، وگرنه هم جفل قلم است. او که از دور میبیند همه را یک جا ثابت مینگرد. بنابراین این بخش اول رو با این جمله پایان میرسونند. بخش دوم راجع به بیان بعضی از مظاهر اسماست که فرمود فصل سوم فی الاعیان ثابته و تنبیه علی بعض المظاهر الاسماییه، که بخش اول راجع به اصل اعیان ثابته بود که رو تمام کردن، بخش دوم راجع به بیان بعضی از مظاهر اسمایی است. اونگاه می فرمان به این که همون طوری که اسما و صفات از نظر ظهور و بطون تقسیم بر اقسام تقسیم می شوند، از نظر محیط و محات اقسام دارن، از نظر تابع و مطبوع بودن هم اقسامی دارن. تا کنون سخن از محیط و محات می آمد، تا سخن از ظهور و بطون می آمد که مسئله غیب و شهادت حل شد، مسئله محیط و محات حل شد که بعضی امهات بودن بعضی ابنا بودن و امثال ذلک. الان مطلب جدید را در اعیان ثابت طرح می کنن و اون تابع و مطبوع است. تابع و مطبوع در جهان خارج وقتی که محقق شد به صورت عرض و جوهر ظهور میکند، مطبوع را جوهر مینامند و تابع را عرض، و یکی وجود فی نفسه لنفسه است، یکی وجود فی نفسه لغیر است و ماننده. اما در اونجا بعضی تابع دیگری هن. این تابع بودن نه یعنی زیر پوشش دیگری هن. چون اگه زیر پوشش دیگری باشن میشون اسماء جزئیه، زیر پوشش اسماء کلیه. وارد بحث محیط و محاط خواهد بود. طوری این تابع و مسبوع باید تفسیر بشود که نه به محیط و محاط برگردد، نه به ظاهر و باطن برگردد. اشراقیین در این قسمت ظاهرن پیشگامند. اونها این چیزی مشاهده میکنن که ما وقتی اون حقایق را میبینیم با حیات نوریه میبینیم. اون حیات نوریه طوریست که اگر در جهان خارج ظهور کرد عرض میشود و میشود تابع یک موجود. گرچه برای هر موجودی یک رب و نوع هست، ربی هست که مدبر این نوع است، منتها اعراض رب و نوع اینها به عنوان هیئت نوری جوهر وجود دارد نه وجود مستقل. اگر در عالم ارباب انواع رب و نوع عرض هم مستقل وجود داشته باشد نظیر رب و نوع جوهر، دیگر در عالم طبیعت به وجود خارجی یکی جوهر و دیگری عرض نخواهد شد. چون در ارباب انواع یکی اصل است و دیگری هیئت نوری او، در جهان خارج هم یکی جوهر می شود به دیگری عرض. در اعیان ثابت هم باید این چه این توجیه بشود که اعیان ثابت دو قسمند، بعضی جوهرن بعضی عرض، یعنی بعضی تابعن بعضی مطبوع. این تابع و مطبوع به ظهور و بطون ارتباط ندارد، به محیط و محاط ارتباط ندارد، به هیئت و ذل هیئه بودن و مانند اون مرتبط است. بعضی هیئت نوری بعضیان و بعضی اصلا و بعضی به این اصل به عنوان یک هیئت نوری تکیه میکنن، نظیر صور علمیه که به نفس تکیه میکنن، یک هم جهالتی. اون وقت اینها وقتی به ظهور خارجی ظاهر شدن، یکی میشود جوهر و دیگری میشود عرض. اونگاه تقسیمات دیگری در پی دارن که اعیان جوهریه یا بسیطن یا مرکب، و از لحاظ بساطت به ترکیب به لحاظ خارج و ذهنم تقسیم میکنن. بعضی ذهنن بسیط مرکبن، خارجن بسیطن، و اون چیزی که ذهنن و خارجن بسیط باشد باید به جنبه وجودی برگردد، وگرنه جواهر مرکب، جواهر بسیط روحانی از اون جهت که دارای جنس و فصلن به ماهیت وجود برمیگردن. این معلوم میشود که برای عقول هم اینها ماهیت قائلن. و این چه این نیست که ان نفس ما فوقها این نیات و محضب وجودات صرفه. وقتی که عقول عالیه را اینها مرکب از ماهی جنس و فصل بدانن، پس چیزی در جهان خارج نیست که بسیط باشد. اونگاه دید اشراقیین باز از این جهت یک رجحان دیگری پیدا میکند که اینها که میگوین ان نفس ما فوقها این نیات و محضب وجودات صرفه، یعنی یا وجودشون به قدری قویست که ماهیت تحت و شعاع است، یا نه رو همون بیانی که گاهی عرض می شود اینها اون نشعه را می بینن که اصلا ماهیت راه ندارد. بیان و ذالک این بود که اشیایی که در خارج موجودن چون ماهیت اعتباریست به وجود اصیل است، پس رتبه وجود قبل از رتبه ماهیت است. اگر رتبه ماهیت بعد از رتبه وجود است، ما همه این تفاوت رتبه رو که حفظ بکنیم میرسیم به جایی که این سوال در ذهن پیدا می شود که امتیاز وجودات مجرده به چیست. اگر بگویند امتیاز وجودات مجرده به این است که یکی این عقل است یکی اون عقل، سخن از ماهیت مطرح باشد، جوابش این است که چون ماهیت تابع وجود است، همسان وجود نیستند، دوشا دوش هم نمی روند. رتبه ماهیت پایین تر است، رتبه وجود بالاتر. این رتبه وجود که بالاتر است، امتیاز اینها به چیست؟ اگر سخن از امتیاز درجات وجودی شد، دیگر در اون رتبه سخن از ماهیت نیست تا انسان بگوید که ماهیت اونجا مستهلک است، مندک است، امثال ذلک و لنگ بشود. اصلا در اونجا ماهیت نیست. وقتی ماهیت نیست، از ما اقرار گرفتند که اگر وجود اصل است و ماهیت تبع، پس در خط مقدم وجود ماهیت نیست. اگر ماهیت نیست، امتیاز اینها به چیست؟ در اونجا سخن از این نیست که اینا ماهیت دارند و مندکن. در اونجا باید گفتن وجود صرفن و تفاوتشون به اطلاق و تقیید است. انسان مادامی که در مقولات سخن میگوید، البته نمیتواند با حفظ بحث مقولی بگوید که عقل یا نفس ماهیتون صرف وجوداتون محض. اما وقتی که تحلیل کرد گفت که هر دو اصل نیستن، ماهیت تابع است و وجود اصل. اگر وجود اصل است، این سوال را باید پاسخ بدهد که امتیاز این وجودات متکثره به چیست. دیگر اگر بگوید به کثرت الموضوع قد تکثرا، یعنی از راه ماهیت اینا امتیاز پیدا میکنن، این جواب مسموع نیست. چرا؟ زیرا ما بنا گذاشتیم که ماهیت تابع است و وجود است. اگر وجود اصل است، پس رتبه وجود مقدم بر ماهیت است. پس بساط ماهیت و دفتر ماهیت برچیده است و در پیشاپیش ماهیت وجودات هستند. و این سوال مطرح می شود که این وجودات امتیازشون به چیست. در اون مراحل بالاتر انسان چاره جز این ندارد که بگوید اینها وجودند ولا غیر. امتیازشون به اطلاق و تقیید است، نه اینکه ماهیت در اونجا هستند و مندکند و ما روی تسامح و تعارف گفتیم ان نصف ما فوقها نیاتون محض وجوداتون صرفه، نه به دقت العقلیه گفتیم به اینکه در اون موطن که اصالت از آن وجود است و هنوز دفتر ماهیت باز نشد، در اون موطن وجودات بعضها ان بعض امتیاز دارن به اطلاق تقیید. پس وجود صرف هن بلا ماهیت، ماهیت بعدها پیدا می شود. حدشون حد وجودی است، نه حد مفهومی.
یعنی مدیر عارض نمیشه ماهیت بره.
نه، این ماهیت نمود وجود است. اگر کسی بخواهد ماهیت را از شی را از پایین نگاه بکند، ماهیت نصیبش میشود. ماهیت این چیزی نیست که عین وجود باشد یا هماهنگ وجود باشد. اگر گفته شد ماهیت تابع است و وجود اصل، یعنی در رتبه‌ای که وجود مشهود است، ماهیت نیست. اومد این سوال رو با جواب بدیم که اگر در پیش کسوت این وجود هست و ماهیت هنوز راه پیدا نکرد، امتیاز این وجودات به چیست؟ پس اینها وجوداتون صرفه و نیات محضه،
یعنی تحقق داشته باشن بدون ماهیت.
ماهیت پایین اینهاست، نه با همسان اینها.
ولی در این پایین تر که ما میگیم ماهیت هست،
بله، در اینجا می شود گفت که هم رو اساس تشکیک بعضوهن بعض منتازن، هم رو بساط ماهیت بعضوهن بعض منتازن، هم می توان گفت به کثرت الموضوع قد تکثر، ای به کثرت الماهیات قد تکثر الوجود. این که قضایا تشکیل می دهیم، می گویم الارض موجودتون، السماء موجودون، الشجر موجودون، الحجر موجود. اینها قضایایی است که به وسیله موضوع محمول تکثیر می شود، که به کثرت الموضوع قد تکثر. اما این یک تکثر طبعی است. اگر ماهیت طبعی است، کثرت ناشی از ماهیت هم به شرح زد دیگر معنا ندارد که ماهیت تابع باشد، حکم ناشی از ماهیت در متن وجود راه داشته باشد. اگر ماهیت تابع است، اثر ناشی از ماهیت هم تابع است. پس فعلا دفتر ماهیت باز نیست. وقتی باز نیست، سخن از آن است که این وجوداتی که اصیلن و مقدم بر ماهیتن امتیازشون به چیست؟ شیخ اشراق میگوید من اینجا را میبینم، میگوید که وجوداتون محضه بلا ماهیه و انیاتون صرفه. در اینجا اونها یه همچی دید دارن، اما ملازم فرماید، قیصری میفرماید به این که جواهر بسیط اینها گرچه در وجود خارجی بسیطن، ولی در ذهن مرکبن. معلوم می شود که اون دیدی که باید مثلا شیخ اشراق داشت اینا داشته باشن که بگوین مثلا ماهیه این نیاتون صرف بلا ماهیه و وجوداتون محضه مثلا نیست. حالا باید دید نقش شیخ اشراق در بهره‌برداری این عرفای متأخر چیست، چون او انسان خودساخته است. بلکه در بسیار از افکار مرحوم خواجه رو تحت تأثیر خود قرار داد دیگه. خواجه‌ای که معاصر با صدرالدین قونوی است و با اینها مثلا شاید به زحمت کنار بیاید، اما پذیرفت که کتاب مرحوم شیخ اشراق رو به عنوان کتاب درسی رو کار کند و تدریس کند و در مسئله علم، علم باری تعالی نظر او رو پذیرد. و حتی مرحوم صدر متعالی همونطوری که در جلد 6 اسفار ملاحظه فرمودید، دارد که قبلا اون مقتدای من بود در مسئله علم باری، کان لی اقتداء بهی فی ما سلف، با اینکه خب حوزه های رسمی بود، اساتید دیگه هم بودن، افکار مشایین هم بود، اینه که سهم شیخ اشراق و طرز تفکر اشراقی رو نمیشود نادیده گرفت. شیخ خودن استاد مرحوم آقای مشمام تقیی آمون رزبان لاله تو این تعلیقشون به شرح منظومه مثلا به زحمت میخوان نظر مرحوم حاجی رو بیان کنن که واقعا النصب ما فوقها این نیاتون محض وجودتون صرفه، بالاخره ناچار اشکال میکنن، بعد میگن چاره نیست مگر اینکه بگم اینا ماهیت دارن ولی مندکت الماهیتن. اما خب این تحلیل عقلی که به میان بیاید دیگه سخن شیخ اشراق حل خواهد شد.
وجودات
مادی
همین حرف
میاد،
وجودات مادی
رتبهشون
سابقه و در
رتبه
سابق حرف از ماهیت هم نیست،
اونها مشهود نیستن وجود مادی. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 19. و کل حقیقت ممکنن وجودها و این کانت به اعتبار ثبوتها فل حضرت العلمیت ازلن و ابدن ما شمت رائحت الوجود. گرچه اونها از اون جهت که در عین در حضرت علمیه هستن وجود جدا ندارن، به تبع وجود ذات اقدس اله موجودن، وجود عینی پیدا نمی کنن، اما همه اونها که ممکن الوجودن در قبول تام القابلیتن، خدای سبحانم در فیض تام الفاعلیت است، با تشکیل دو تا قیاس استثنایی ثابت میکنن که همه اونها از علم به عین میان. و کل حقیقت ممکنن وجودها و این کانت به اعتبار ثبوتها فل حضرت العلمیت ازلن و ابدن ما شمت رائحت الوجود. این همون تعبیری که مرحوم سبزواری در بحث عیان ثابت داشتن در شرح منظومه که معیان ثابت ما شمت رائحت الوجود، این از عبارت های قوم است.
ازلن و ابدن،
بله،
حتی ظهور پیدا کردن باز هم
نه، حالا ظهور رو الان بیان میکنن، لکن به اعتبار مظاهر حل خارجیه کلها موجودتون فیه. در حضرت علمیه اونجا هیچ وجودی نداره، چون همه اینها به تعبیر مرحوم صدر متعالین لا مجعودن بلا مجعود بودن حق، موجودن به وجود حق، نه به ایجاد حق، هیچ کدام سهمی از هستی ندارن، اگر هستی است مال صاحب هستی است. اما در وجود خارجی همه اینها ظهور پیدا میکنن.
باشه، هستی مال واجب باشه، ولی این جدایی، این از اون، اون از این، این وجود نسبت بینا داده میشه، وجود علمی هم حتما دارن و این ماشم مدرائه هدول وجود،
یعنی وجود عینی دیگه،
اینا قبلا هم گفتیم افاضه شدن،
یعنی وجود عینی ندارن، وجود علمی، لذا جز عالم به حساب نمی آورند. تو تمهید مرادی فرمودید که اعیان ثابته را که با فیض اقدس یافت می شوند جز عالم به حساب نمی آورند، برای که علامتی چیزی نیستند، چیزی را نشون نمی دن، نه آیتن نه علامتن، لذا عوالم را بخواهند بشمارند از عقل اول، از عالم عقول به حساب می آورند.
نعوت حق عالم که باشند باز
وجود علمی دارن، بله. الان مرازم فرمید که به لحاظ خارج مطرح است، لکن به اعتبار مظاهر حل خارجیه کلها موجودتون فیه، یعنی در خارج، و لیس شیئون منها باقیان، باقیان فل علم، هیچ کدام از اونها در مخزن نمیمانن که ظهور نکنن، از مخزن بیرون نیاین، به حیثو لم توجدو بعدو، به حیثی که هنوز یافت نشون و در مخزن بمانن و وجود خارجی پیدا نکنن. چرا؟ تو دو تا قیاس استثنایی به این قضیه موجبه
کلیه پاسخ میدن به دو تا قصص می. بله دیگه. چرا؟ لأنها به لسان استعداداتها طالبتون للوجود العینی. اینا قابلن با فیض اقدس یافت شدن و جز قبول کار دیگر ندارن و در قبول به نصاب تام رسیدن. قبول اینها ناقص نیست. لأنها چون جو ماده مزاحمتی نیست. لأنها به لسان استعدادها طالبتون للوجود العینی. لسان استعداد بی پاسخ نمیماند. این که فرمود و آتاکم من کل ما سألتموه، این لسان استعداد است. لسان مقال که خب بالاخره بعضی از ادعیه مستجاب هست بعضی نیست، اون لسان استعداد است که بی پاسخ نمیماند. چون اعتا کل ذی خلقن خلقه ثم هدا. پس قابل در قبول تام است، فاعلم که تام الفاعلیه است. از این مقدمات بدیهی دو تا قیاس استثنایی تشکیل میدن و اون موجب کلیه را اثبات میکنن. فلو لم یعتل واهب واهب الجوادو. این دو اسم از اسماء حسنا را حد وسط قرار دادن که این تعلیق حکم بر وسط مشعر به علیت باشد. نفرمود فلو لم یعت الله یا فلو لم یعت الخالق. فلو لم یعت الواهب الجوادو وجودها، وجود این اعیان را، لم یکن الجوادو جوادن و تالی باطل فالمقدم مثل. پس باید به اینها هستی بدهن. اما دلیل ایجاب کلی که باید به همه اینها هستی بدهد این قیاس استثنای دوم است. ولو اوجد بعضها دون البعض ما انها کلها طالبتون للوجود یکونو ترجیحن بلا مرجه و تالی باطل فالمقدم مثلو. پس روی دو تا قیاس استثنایی ثابت کردن که هرچه که در اعیان ثابته به عنوان ممکن الوجود قابل هستی باشد یافت می شود. منتها وقتی که بخواهد به عالم خارج تحقق پیدا کند، اگر در عالم عقول و ارواح و مثال باشد که زمان و تدریج نیست، اینا با هم یافت می شود. وقتی بخواهند به عالم حرکت تنزل کنند، اینجاست که قد در اقوات ها فی اربعه ایام. یک درخت اگر بخواهد با ثمر بدهد با چهار فصل بگذرد و مانند آن. و افرادها لتوقفها به ازمان حلتی یعلم الحق وقوعها فیها. و افرادها، افراد این اعیان ثابته، لتوقفها به ازمانها، چون ان الامور مرهورتون به اوقاتها، هر کدام در یک زمان خاص یافت می شود. و افرادها لتوقفها به ازمان حلتی یعلم الحق وقوع اون افراد را در اون ازمان، وقوعها فیها، تظهر اون افراد من الغیبه الى شهاده ظهورا غیر منقطع الان غراز شها نشأت دنیاویته و فعل آخرت ایزن. اون اعیان دائم الفیض از خدای سبحان دائما ظهور میکند. نشأه دنیا که منقرض شد نه به معنای آن است که فیض تعطیل شد، بل به این معناست که این نشأه تبدیل میشود به نشأه دیگر و فیضش همچنان ادامه دارد. او چرا دیگه؟ چون اخه مفعول یعلمو وقوع احافی هاست. بله این باید محسوس باشد، اگه زمان هست باید محسوس باشد، چون بعضی از شهادت ها هستن که زمانی نیستن. غیر منقطع، لا مقطوعات ولا ممنوعه، این چنین است. خصوص کل فیض این چنین است، او دائم الفیض البریه است. غیر منقطع الان غراز نشأت دنیاویته و فی الاخرته ایزن کما جا فی الحدیث صحیح شاید از طرق قوم باشد که ان المؤمن یعنی تا دنیا که هست. حالا این چه نیست که اگر دنیا منقرض شد بساط فیض منقطع بشود، برای که دنیا که نابود نمی شود، تازه میلاد جدید شروع می شود. بنابراین وقتی که انسان از بالا نگاه میکند میبیند دنیا عقبت داره است. چقدر شیرین تعبیر میکند. خلاصه پایان اینه، نه عالم جدید باشد. اگر این یک دنیای باشد و بین دنیا و آخرت یک سیم خاردار عدمی ترسیم شده باشد که این منقطع باشد، بین دنیا و آخرت عدم باشد، دنیا معدوم شده باشد، آخرت از نو متولد بشود، عقبت دار نیست. یعنی این دار دنیا همچنانی که پیدا می شود، این لبش دنیاست، این لبش آخرت است که پایان اینه.
این دنیا و آخرت هر چیزی به حسب خودش،
بالاخره نشأه حرکت است تو دارالقرار دیگه، نشأه حرکت به دارالقرار ختم می شود. بنابراین او باسط الیدین بالعطیه است، او فیضش قطع نخواهد شد. غیر منقطع الی انقراض نشأة دنیاویه و فی الآخرت ایزن همچنان ادامه دارد. کما جاء فی الحدیث الصحیح ان المؤمن اذا اشتهى الولد فی الجنه کان حمله و وضعه و سنه فی ساعت واحده، در یک لحظه اصل بار و نهاد بار و دندون درآوردن این کودک حاصل می شود. حملش، وضعش، زرس و سن درآوردنش. کان حمله و وضعه و سنه فی ساعت واحده کما یشتهی. این از طرق اونها ظاهرا قوم است. قال تعالی، بله نه میخواد بفهمد به این که فی لحظه واحده است با کن فیکونه، مثل انما امرنا واحده. نیست، بله. استشهاد با آیه سوره فصلت است. کما قال تعالی و لکم فیها ما تشتهی انفسکم، و از این بالاتر و لکم فیها ما تدعون نزولن من غفورن رحیم، هر چه میل داشته باشید حاصل است. پس اشتهای شما در طول علل است.
این وقتی آخره نمیشد که ابتدای کلام بعد گرفت که در دنیا زمان اونها رو میدانه و وقت زمان میده، اما و فی الاخرت ایزن کما جا فی الحدیث است که حمل و وضع و سنش در ساعت واحده است.
نه، این ایزن آخر تتمه اوست،
دیگه زمان نمیخواد.
مثلا مرازی فرمید در آغاز کلام ایزن نمیگن، به فی الاخرت ایزن.
ایزن یعنی علت خدای تعالی افاظه میکنه.
بله، فی دنیا به فی الاخرت ایزن
اینجوریه
دیگه. این کلمه ایزن نشون میدهد که این عطف است بر او. غیر منقطع این الان غراز نشأت دنیاویته و فی الاخرت ایزن. آخه به دلیل به چه دلیل در آخرت این طور هست؟ به این دلیل، به هم دلیل سن حدیث، هم دلیل قرآن. یه دلیل حدیثی میاره، دلیل قرآنی. دلیل حدیثی اون است، دلیل قرآنی اینه.
دلیل قرآنیش هم همه شباهت این داره که دیگه مدت و چیز نداره.
بله دیگه، زمان
نداره.
ندارد. خب
پس این و فی الاخرت مثل حدیث میده، اعطا میفرماد که چیه؟ که وضع و سن و همه در ساعته و لکن فیها مدت.
بله، میخواد بفرماد به این که همه اینها ظهور میکنند از غیب به شهادت، ظهور غیر منقطع. این ظهور غیر منقطع مهم است. خب اگه ظهور منقطع غیر منقطع است، دنیا که تموم میشه. که میفرماد به این که الان غراز نشأت دنیاویه که قطع نمیشود و فعل آخرت ایزن. اگر این تلیعه سخن بود، این کلمه ایزن مناسب نبود. دارد و فعل آخرت ایزن. وقت مدعا که تموم شد، دو دلیل ذکر میکند، یکی حدیث، یکی کتاب. از کتاب
دلیل
برای طلب انقطاع فیض دیگه.
خود وجود
عدم انقطاع فیض است. آخر این اسم ظهور کرده، سایر اسما منقطعن اون وقت. دائما بله. اگر زید باشد و روزی نباشد، خب خیلی از اسما در قیامت ظهور ندارد، فقط زید هست دیگه. و فی الاخرتی عذاب علیم. سه چیز در آخرت هست. و فی الاخرتی مغفرت من ربهم، عذاب شدید، و مغفرت من الله و رضوانه. سه چیز در آخرت هست. این عرض شد که این از طریق قوم است، از طریق ما ظاهرا نیست. اون وقت این آیه همه اینها رو شامل می شود. آیه می فرماید به این که ولکم فیها ما تشتهی انفسکم. اگر در اونجا واقع اشتهای ولد لغو باشد، هرگز مؤمن اشتها نمی کند، چون لا لغو فی ولا تعصیم به عنوان نفی جنس اون نشأه در برداشته شد. اگر چون چه واقعا یک همچی چیزی در اونجا لغو باشد، اصلا ممکن نیست اشتها بکند، چون اراده را و اشتها را خدای سبحان در بهشت در طول علل قرار داده است و فرمود این نشأه نشأه است منزه از لغو به عنوان نفی حقیقت جنس، فرمود لا لغو فیها ولا تأثیم. اگر یک همچی چیزی بد باشد، هرگز مؤمن اشتها نمی کند، و اگر اشتها کرد معلوم می شود لغو نیست. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که بالاتر از اشتها خود اراده را در طول علل قرار داد، هم در این آیه کریمه سوره فصلت که ایشون نقل کردن ولکم فیها ما تدعون، هر چه ادعا کنید، هر چه دعوا کنید حاصل است، و هم لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید، هر چه مشیت داشته باشید حاصل است. از این دو مرتبه گذشته، یعنی از این که اشتها علت باشد و بالاتر از او مشیت علت باشد، چیزهای دیگری هم ظهور میکند که فهمود ولدینا مزید. ولکم فیها ما تشت، نه اون نکته زیلیست که بعد عرض میشود که نزولم من قپور رحی رحیم. این فهمود هر چه بخواهن حاصل است، برای اینکه ما آماده کردیم. نزول یعنی اون چه که آماده کردن به مهمان میدن این است. وقتی که مهمان ضیف نازل شد، این رحمت الهی است. تعبیر دینی چقدر تعبیر لطیف است که ان الضیف اذا نزل نزل بالرحمه، نفرمود اذا دخل، با اینکه خب وارد می شود، برای اینکه بفرماید ضیف یک هدیه خداست، رحمت الهی است. فرد اذا نزل نزل بالرحمه، در برابر اذا خرج خرج بالبلا باید اذا دخل می فرمود، اما نفرمود اذا دخل، فرمود اذا نزل نزل بالرحمه. ضیف رحمت الهی است. اینجا هم وقتی انسان مهمان خداست، وقتی نازل می شود، اول چیزی که برای مهمان ذخیره کرده و آماده کرده اند به اراده می دهند، این را می گن نزول. فبود اینا همه نزول است. ظاهرا این اولین پذیرایی است. اولین پذیرایی منطقه اشتها و شهوت است. هر چه بخواهید است. خب این پذیرایی ساده، پذیرایی اول. بعد چی؟ بعد ولدینا مزید. ضیف که آمد اول به اون نزول میدهن. نزول یعنی اول چیزی که ضیف که نازل شد برای پذیرایی پیش اون میبرن، اینو میگن نزول. حالا که آمد و مستقر شد چی به اون میدهن؟ یک بار میگوین هرچه او اشتها کند حاضر است، یک بار بالاتر از اشتها هرچه مشیت داشته باشد حاضر است، یک بار بالاتر که لدینا مزید، ما یه چیزهایی داریم کسی اون نمیداند تا از ما بخواهد. بالاخره انسان وقتی که مشیعتش درکش محدود باشد، اراده او هم محدود است. وقتی انسان نداند اینجا چه خبر است، آرزوش هم نمی کند. نمیداند که در این کتابخانه چه کتابی هست، هرگز نمیگوید ای کاش من اون نسخه خطی مثلا فارابی رو میداشتم. مثلا نمیداند چیه تا آرزو کند که. لذا فرمود بین که هر چه اشتها داشته باشن هست، بالاتر از اشتها هر چه مشیت داشته باشن هست، بالاتر از این دو مقام هر چه که ما بخواهیم به اونها بدهیم داریم، و چیزی است که اونها اصلا نمیتوانن از ما بخواهن، چون نمیفهمن تا آرزو کنن.
آیه اشتها به اراده و مراد در نمیاد که اصلا
اینجور نیست که اراده بکنه چیزی را و مرادی از خارج، بلکه اراده او عین مراده، اراده که کد متحدده، مثل صور ذهنی ما.
خب بالاخره
این زید را بسازیم، اراده عین ساختن زیده.
بسیار خوب، اگر با اراده ساخته می شود یا با اشتها ساخته می شود، ولی موجود خارجی محقق می شود. مثل آن است که زک مریم علیه السلام هر وقت اراده می کرد میوه بود، یه همچی چیزی. بله، مراد غیره، یعنی به اراده متکی است.
اراده متکی است، اما جانبه بله. اینجا اینه که اراده عین مراده.
نه، پس اینا هرچه بخواهید، هرچی که بخواهید، خیلی خوب. نه هرچی میخواد اراده کنید، نه هر چی میخواید اراده کنید، یکی مرادی نداشته باشد.
ممکنه یه چیزی اراده نکنه و نخواد، اما اونی که میخواد
حاصل هست. بله حاصل هست. چرا؟ نزولن میگه ما از پیش آماده کردیم، ما از پیش آماده کردیم، شما به طلب او ظهور کنند.
مثلا اگر کسی اراده بکند زید را در ذهن ایجاد بکند، اینجوری نیست که اول اراده کند ایجاد کند بعد زید ساخته بشه.
نه.
اراده که میکند زید را بسازد، زید ساخته.
بسیار خوب.
نفس اراده.
بله. پس بله، در حقیقت یک مرادی است که با اراده ساخته شده است. یک اراده میکند که زید ایجاد بشود. این هم علم است، هم معلوم با دو دید، ولی یک وجود حقیقی پیدا کرده است. ولو قائم است به نفسی، اما یه وجودی پیدا کرده. فهمود اما همه اینها را ما از پیش آماده کردیم. این بخش اول بحث. اما بخش دوم بحث را اینجا شروع می‌کنم. فرمود چون در فصل سوم فرمودن فعل اعیان ثابته و تنبیه علی بعض المظاهر الاسماییه. حالا دارم بعضی از مظاهر اشاره می‌کنن. فرمودن ول اعیان الممکنه ینقسم الی الاعیان الجوهریه و الارضیه. جوهریت و عرضیت را همونطوری که در بحث‌های آینده توضیح میدهن به تابع و مطبوع برمیگردانن، ولی باید عنایت کرد که چگونه بعضی تابعن بعضی مطبوع، بعضی جوهرن بعضی عرض، که به ظهور و بطون بر نگردد، به غیب و شهادت بر نگردد، به محیط و محات هم بر نگردد که بحث‌های قبل بود. فرمود ینقسم الى اعیان الجوهریت و العرضیه. ول اعیان الجوهریتو کلها مطبوعاتون، ول عرضیتو کلها توابه. و اونجا در اعیان ثابته بعضی جز حیات نوریه بعضی هستن، وقتی که اینها در جهان خارج ظهور کردن یکی میشود جوهر، دیگری میشود عرض. مثل این که انسان یه حیعت ظاهری دارد، زید یه حیعتی دارد که کمش این چنین است، کیفش اون چنان است، وضعش اون چنان است. نفس یه حیعتی دارد که این صفت را دارد، مثلا سخاوت دارد، شجاعت دارد، عفت دارد. اینا عفت و سخاوت و شجاعت هم دارد جز حیات نوری نفس به حساب می آید. ول اعیان الجوهریتو کلها مطبوعاتون، ول عرضیتو توابع، کلها توابع. این یک بحث. تقسیم دیگر، ول جوهرو یا ول جواهر ینقسمو الى بسیط روحانیه، که در خارج بسیط است، کل اغول و نفوس المجرده، و الى بسیط جسمانیه کل عناصر روی همون طبیعیات پیشینیان. اینها وقتی در عالم خلق با مردم سخن میگوین، از همون اصول موضوعی اونها استمداد میکنن. اگر بخوان مثال طبیعی بزنن رو طبیعیات و عناصر چهارگانه سخن میگوین، اگر بخوان یه مثال طبی بزنن همون روح بخاری و امثال زاله سخن میگوین، اگر بخوان یه مثال فقهی بزنن رو همون فقه دارج اون عصر سخن میگوین و مانند اون. و این تقسیم ها هم تقسیم های متداخل هست. ملازم فرمید که بعضی داخل در بعضی دیگه است. بله؟ این ثابت است. وقتی که جهان خارج آمد، مثلا چون اجسام اینجا هم اونجا این ثابت دارن، یعنی جسمی که در خارج موجود است مثل عقلی که در خارج موجود است، هر دو این ثابت دارن. اونجا البته همشون مجرد صرفن، اما یکی جوهر بسیط جسمانی است، یکی این ثابت بسیط جسمانی است، یکی این ثابت بسیط روحانی. این یک تقسیم. تقسیمی دیگر، و الا مرکب فل عقل دون الخارج کل ماهیت الجوهریت المرکبت من الجنس والفصل، و الا مرکب فیهما. این مثال اگر چون که مثال باشد برای سایر ماهیت مرکبه، نه برای عقول و امثال ذالک، احیانا تداخلی در تقسیمم نخواهد بود و با سخن شیخ اشراقم منافات نخواهد داشت. و الا مرکبن فیه ما، یعنی بعضی از جواهران که هم در ذهن مرکبن هم در خارج، کل مولدات سلاس، مثل موجود معدنی و نباتی و حیوانی. و کل من الاعیان الجوهریت و الارضیه ینقسم الى اعیان الاجناس العالیه و المتوسطه و السافله. چون همونطوری که در جهان خارج جنس عالی هست و جنس سافل و متوسط و جنس سافل، همه اینها در عین ثابت هم حضور علمی دارن، منتها در اونجا به عنوان محیط و محات حضور علمی دارن، در اینجا به عنوان جنس عالی و جنس متوسط و جنس سافل وجود خارجی پیدا میکنن. و کل من الاعیان الجوهریت و الارضیه ینقسم الى اعیان الاجناس العالیه اگر محیط باشند، و المتوسطه اگر بینابین باشند، و السافله اگر محاط باشند. و کل منها، کل از این اجناس، ینقسم الى الانواع، و این انواع و هیه یعنی این انواع الى الاصناف، بعد و الى الاشخاص، که دیگه نفرمود و هیه الال اشخاص، اگر نسخ همه همین چنین باشد و هیه نداشته باشد و الال اشخاص باشد نه و هیه الال اشخاص، برای آن است که انواع حقیقتاً اصناف اشخاص زیر پوشش دارد، اما اصناف یک وصف عرضی است، یه امر حقیقی نیست که اشخاص زیر پوشش داشته باشد. لذا شاید بی نکته کلمه هیه رو ذکر نکردن. فرمود به کل منها از این اجناس ینقسم الى الانواع و هیه این انواع الى الاصناف و الى الاشخاص. گرده از در سیر مفهومی انواع به اصناف تقسیم می شوند و اصناف به اشخاص تقسیم می شوند، اما صنف یه امر حقیقی نیست که اشخاص را زیر پوشش داشته باشه. فسبحان الذي لا يعزب عن علمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. این مال نشأه علم است، همه در نشأه علم است، چیزی در جهان خارج نیست مگر اینکه عین ثابتش در نشأه علم وجود علمی دارد. فعالم الاعیان مظهر الاسم الاول والباطن المطلق. فرمود خدای سبحان اول است و آخر است و باطن است و ظاهر. بعد فرمود به این که این اسمای چهارگانه امهاتن، بعد فرمود اینا تلفیقی هم دارن، اونگاه هم از مطلق اینها سخن به میان میآید هم از ملفق اینها. لذا فرمود فعالم الاعیان که اعیان ثابت هستن، مظهر الاسم الاول و الباطل المطلق چون هیچ ظهور ندارن، به همون دلیل که فرمود ما شمت رائحت الوجود، هرگز وجود نمیگیرن، اگر وجود بگیرن که میشوند ظهور عینی، ولی مظهر اینها و مرتبه نازله اینها وجود عینی پیدا میکنه. پس اینها مظهر اسم اول و باطن مطلقه. بعد و عالم الارواح که بعد از اعیان هست، مظهر الاسم الباطنه و ظاهر المضافین، مظهر اسم باطن مضاف و ظاهر مضافن. باطن مطلق عین ثابت است، عالم ارواح باطن مضاف است، برای اینکه عالم ارواح وجود خارجی پیدا کرده، نسبت به عین ثابت ظاهر است، دیگر باطن نیست، ولی نسبت به عالم مادور مثل عالم طبیعت باطن به حساب می آید. چه اینکه نسبت به عالم طبیعت غیب است و نسبت به عالم عین ثابت ظاهر. پس عالم ارواح مثلا مجردات عالیه مظهر اسم باطن مطلق نیستن، مظهر اسم ظاهر مطلق هم نیستن، بلکه مظهر اسم ظاهر و باطن مضافن، چون بین عالم عقلند و بین عالم مجردات، از اون جهت که بین بعد از عالم عقلند پس ظاهرن، از اون جهت که قبل از عالم طبیعت و نشه حسن پس باطنن. والحمد لله رب العالمین.